بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه دوازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که جلسات قبل خدمت دوستان داشتیم در مورد شهدای کربلا بود، آشنایی اجمالی با این شهدای بزرگوار، و یک سیری رو در بحث داشتیم. اول شهدایی که از لشکر عمر سعد ملحق شدن به امام حسین علیه السلام رو مرور کردیم تا رسیدیم به شهید بزرگوار جناب حر ابن یزید ریاحی و همراهان ایشون که طبق نقل‌های بسیاری سه نفر همراه ایشون بودن: برادر ایشون، پسر ایشون و غلام ایشون. در مورد جناب حر داشتیم مرور میکردیم قضایایی که در کربلا در مورد ایشون رخ داد، از ابتدای آشنایی با امام حسین، یعنی روبروی با امام حسین، تا صحنه شهادت ایشون. این مسائل رو داشتیم پیش میرفتیم، عرض کردیم که لابلاش به مناسبت داستانها قضایایی که نقل میشه اسمی از افراد برده میشه که باید یک معرفی نسبت به این افراد داشته باشیم. گفتیم که حر از منطقه شراف یا شراف که با امام حسین علیه السلام مواجه شد بین شراف و ذوالحسم و از اونجا همراه امام حسین شد، یک 60 کیلومتری رو اومدن به منطقه عزیب الحجانات رسیدن. در عزیب الحجانات 7 نفر از یاران امام حسین علیه السلام به کاروان حضرت پیوستن که حر اول میخواست مانع بشه این افراد ملحق نشن به کاروان. امام حسین علیه السلام یادآوری کردن بهش که تو عهدی با من داری، و تهدیدش کردن که اگر بخوای مانع ملحق شدن اینها به من بشی، من با تو وارد جنگ میشم. و جناب حر هم خط قرمزش جنگ با امام حسین علیه السلام بود. گفت من اصلا مأموریت برای جنگ ندارم و نمیخوام با تو بجنگم، من میخوام از شفاعت جد تو بهره مند باشم. گفت که من مأموریتم به اینه که شما رو متوقف کنم، من نیومدم بجنگم. این نقطه به ظاهر نقطه ضعف جناب حر بود که اتفاقا نقطه قوتش بود، یعنی نقطه ضعفش در سپاه شیطان بود که بخواد با امام حسین وارد جنگ بشه. حضرت هم دست روی نقطه ضعف شیطانی او گذاشتن، با اینکه او شیطانی بود ولی در شیطانی بودنش نقاط ضعفی داشت. این نکته مهمی است. به هر حال ما در سپاه شیطان و سپاه رحمان افراد نقاط ضعف و نقاط قوتی دارن. دشمن همیشه از همین نقاط ضعف استفاده میکنه. اگر کسی در سپاه رحمان نقاط ضعفی داره، شیطان رو نقاط ضعف رو سرمایه گذاری میکنه، از همینجا ورود پیدا میکنه و از همینجا میخواد بزنه. اگر هم کسی در سپاه شیطانه، اولیاء خدا برای اینکه او رو از این سپاه جدا کنن دست رو نقاط ضعف رو میذارن. امام حسین علیه السلام هم دست گذاشتن روی نقاط ضعف جناب حر، و یکی یاد از مادرش کردند که او در واکنش نتونست جواب امام حسین علیه السلام رو بده، ارادت او به صدیقه طاهره اینجا بروز پیدا کرد، و یکی اینکه بهش گفتن نماز تو جدا بخون، باز نتونست نماز جدا کنار امام حسین را بندازه. اون ارادتی که داشت به عنوان یک عالم دین، به عنوان نوه پیغمبر، به ابا عبدالله اومد پشت امام حسین علیه السلام ایستاد نماز خون با سپاهش و حضرت گفتن که ما این مسیر رو میخواییم بریم، گفتش که یه طرفی برید که نه حرف شما بشه نه حرف من بشه، دیکته نکرد حرفش رو به امام حسین علیه السلام. این دوباره یکی از نقاط قوتش اینجا بود، در واقع یکی از نقاط ضعف شیطانیش بود که امام حسین علیه السلام روش دست گذاشتن. و این که نمیخواست وارد جنگ بشه با امام حسین و علاقمند بود به شفاعت نبی اکرم و میخواست کاری بکنه که از شفاعت رسول الله بهره‌مند بشه. این ارادت قلبی که به آل الله داشت، به نبی اکرم داشت، به عترت رسول الله داشت، امام حسین علیه السلام دائما این رو تحریک کردن و برانگیختند و آخر هم نجاتش داد، از این منجلاب بیرون اومد. البته عرض کردیم جا به جا هم حضرت بیاناتی فرمودن، خطبه های خوندن، کلماتی فرمودن که اینها هم از جهت منطق و دیدگاه اثرگذار بود روی هور. روایتی از پیغمبر اکرم خوندن که اگر کسی سلطان جائری دید با او تقابل نکرد، جهنمی که اون سلطان ظالم داره در انتظار این آدم ساکت هم هست. فهمود من برای همین ایستادم. خب این حرف برای هور اثرگذار بود، کلام پیغمبر بود و هور هم دائما به پیغمبر ابراز علاقه میکرد. و جاهای دیگری هم کلماتی فرمودن، اصحاب امام حسین هم ابراز ارادت کردن در مواقعی. اینها همه روی هور اثرگذار بود، اون بالاخره زمینه‌هایی در باطن ایشون بود. البته این قضايا ادامه داره. ما به مناسبت اینکه به عزیب الهجانات رسیدیم، نام چند نفر از شهدای بزرگوار کربلا رو آوردیم و گفتیم که یه مروری بر این شخصیت‌ها داشته باشیم. البته یک نفر بود از اینها که سر قافله اینها بود، رئیس قافله بود، ترماه ابن عدی، که شب عاشورا که آخرین جلسه بود که بحث رو پیش بردیم در مورد این جناب، این آقا صحبت کرد. ایشون با اینکه رئیس قافله بود، سابقه درخشانی داشت که گفتیم مسئول هیئت دیپلماتیک امیرالمومنین بود در مذاکره با معاویه و اون بیانات عجیب و غریب رو داشت در کاخ معاویه تک و تنها. کاخ معاویه که دور تا دور آدم قلطاق، حرومخوره، بلکه چه بسا حرامزاده کثیف نشسته. خود این معاویه کثیف و حرامزاده و دوروبری ها بنی امیه، این آقای ترماه اومد اونجا ایستاد، مردانه دفاع کرد و با معاویه جر و بحث کرد و زبانش دراز بود در برابر معاویه، حق و گفت، همچی شخصیتی بود، ولی محروم موند از شهادت در کربلا. که شاید، حالا ما نمیدونیم دقیقا راز محرومیت ایشون چی بود، ولی شاید همین بود که تو ذهنش نقد داشت به امام حسین علیه السلام که چرا حضرت مثلا این مسیر رو پیش گرفته. این مسیری که حضرت پیش گرفته از جهت نظامی یک مسیر از پیش باخته است، مسیر غلطیه، مشخصه که این مدل جنگیدن چیزی جز کشته شدن نداره. این تو ذهنش بود، او به پیروزی فکر میکرد نه به نصرت ولی خدا. به این فکر میکرد که جنگ رو مغلوبه کنه، به دشمن غلبه کنه. ببینید گاهی این ظواهر اصل میشه برای آدم، اینا چیزهای خطرناکیه. ما هیچ اصلی نداریم جز حق، این اصل، بقیه همش فرع. کار شیطان هم جا به جا کردن اصل و فرع. حاشیه رو متن میکنه، متن و حاشیه میکنه، فکر میکنیم باید حق رو نصرت کنیم تا مثلا یه اتفاقی، تا نداره. کلمات از امام رو ببینید در صحیفه، خصوصا قبل از انقلاب و خصوصا بعد از شهریور، شهریور 57 تا بهمن 57، این چهار ماه دوران هم اوج حرکت انقلابه، هم اوج فشار به انقلاب از جهت افکار عمومی. بعد از کشتار 17 شهریور امام متهم اصلی این کشتار بود که آقا شما 15 سال این مردم رو هی کشیدی تو خیابون، هی بیانیه، هی فلان، هی کشته رو کشته، کشته رو کشته، کشته رو کشته، جواب خونه اینا رو کی میخواد بده؟ سخنرانی های آبان 57 امام رو بخونید، به این جوان ها عرض میکنم بخونید، آبان 57 در صحیفه امام که فکر میکنم جلد 8 یا 9 باشه. سخنرانی های امام خیلی عجیبه. امام میفرماید که دائما به ما میگن چی شد؟ انقلاب کردی چی شد؟ نتیجه این زحمات چی شد؟ امام میفرماید مگه قرار بود چی بشه؟ به وظیفه عمل کردی. اون این جمله معروف ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، اونجا خیلی توسط امام استفاده شد. بعدشون میفرمود مگه امیرالمومنین با معاویه جنگی چی شد؟ مگه امام حسین کربلا جنگی چی شد؟ این عین عبارات امام. آخرش هم که امام حسین کشته شد، امام حسین به وظیفه عمل کرد. نتیجه همون وظیفه است، همینی که ما به وظیفه عمل کردیم، ما چیزی که خدا از همون میخواست و انجام دادیم. کسی اگر منطقش این نباشه راه به کربلا پیدا نمی کنه. این نکته بسیار مهمه. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه که خب دوست قدیمی حضرت امام، از جوانی اینا ما هم دوست بودن و آیه عراقی هم خیلی ارادت داشت به حضرت امام، با اینکه مشربشون هم متفاوت بود، نه از جهت علمی همسو بودن چون آیه عراقی تو فضای عرفان و فلسفه اینها نبود، نه از جهت سیاسی همسو بودن. آیه عراقی فاز انقلابی اینها به این شکل نداشت. سنشون هم فکر میکنم از امام شاید بیشتر بود، یا همسن بودن یا بیشتر. سال 73 ایشون از دنیا رفت، 101 سالشون فکر میکنم بود، 100 یا 101 سالشون، بله میشه 1263، امام 1278 بوده، بله دیگه. آیه عراقی چند سال از امام بزرگتر بود. گفته بودن که تو خیابون راه میرفت به یک آتلیه عکاسی رسید، عکس امام جلوی در بود. به همراهشون آیت الله عراقی فرموده بود که این عکس رو میبینی؟ این آقا اگر روز عاشورا بود شهید 73 کربلا بود. دامنه امام فرموده این آقا اگر عاشورا بود شهید 73 کربلا. خب امام فلزش چی بود؟ جنسش چی بود؟ از جنس شهدای کربلا بود. جنسش این بود که جز حق هیچ ایده و فکر و منطق و طرح و پیشنهاد و برنامه ریزی و تدبیر و سیاستی نداشت. آدم های سیاستمدار خیلی در معرض خطره. آدم های خوشفکر، ایده پرداز، طراح خیلی در معرض خطره. آدم هایی که خیلی دنبال برنامه ریزی نیستن تو خیلی وقتا راه بهتر پیدا میکنن. سیاستمدارا انقلتشون زیاده، چون به قول معروف پلن بی زیاد دارن، پلن بی سی دی، راه های موازی زیاد دارن. البته خوبه، آدم باید خلاقیت داشته باشه، طرح داشته باشه، پیشنهاد داشته باشه. خود پیغمبرم از اینها استفاده میکرد. در جنگ احزاب هم جناب سلمان پیشنهاد داد، پیشنهاد خندق رو داد که فارسیش میشد کندک، کندن، که عربی شد خندق. خود پیغمبر از ایده سلمان استفاده کرد در جنگ. طرح داشتن، ایده داشتن خیلی خوبه، ولی رهزن آدم میشه. به امام میرسه، اینجا باید تبعیت بکنی از حق، حق مجسمه، حق محضه. پیشنهاد هم میخواید بدید مشکل نداره. امیرالمومنین فرمود که پیشنهاد دارید بدید، ولی باید حرف گوش کن باشید، مطیع باشید. ببین من چی میگم. جناب ترم ما اینجور نبود که مطیع نباشه ها، راش هم افتاد، خودش هم سریع برگردون که برسه به کربلا. جامون شاید رازش در همین بود که این ایده داشت، یه پلن بی داشت که آره پلن بی هم آورسته که گفت شما بیا فلان منطقه، من 20,000 تا سپاه برای جمع میکنم، با اینها درگیر بشیم، بجنگیم فلان، و فقط 20,000 تا از قبیله خودم میارم. قبیله تایی بود، مال حاتم تایی، نوه حاتم تایی هم بود، ترم ماه نوه حاتم تایی بود، اعتبار هنوز که هنوز اسم حاتم تایی تو کل آفاق بلنده دیگه، اون موقع چی بوده که یه نسل فاصله داشت؟ نوی حاتم طایی با این جایگاه با این اسمورست گفت 20,000 تا فقط از خاندان خودم برات میارم لشکر. و حضرتم جمله مهمی فرمودن، فرمودن هر چی خدا بخواد، چه به ظفر برسیم چه به قتل برسیم، ما خودمون سپردیم دستم. این چیز مهمی بود، تذکر مهمی. بحث ما این بود، حالا صدای خانم ما قطع بود این چند دقیقه، بحث سر این بود که در مورد شهدای کربلا داشتیم صحبت میکردیم، یک مروری داریم به شخصیت این افراد، یه آشنایی اجمالی در مورد این شهدا، همونجور که ما روایتگری داریم، خاطرات شهدا داریم، محفل شهدا داریم و یادواره شهدا اینها داریم، که آقای فیض‌آبادی عزیزمون و برادران دیگری در این زمینه ها فعالن الحمدلله، خدا به توفیقاتشون بیفزاید، گفتیم ما یه یادواره شهدا هم برای شهدای کربلا باید بگیریم. این خاطرات شهدا برای شهدای دفاع مقدس، دفاع از حرم اینها گرفتیم، برای شهدای کربلا نگرفتیم. اینها در پرتو خورشید امام حسین گم شدن، مثلا کسی اینها رو نمیبینه، در حالی که هم در زیارت عاشورا 5-6 بار تاکید شده به این شهدای کربلا با تعابیر مختلف و سلام مخصوص برای اینا داریم و علی اصحاب الحسین، هم در زیارت ناحیه اکثر اینها رو امام زمان با اسم بهشون سلام دادن و طبق نقل هر روز امام زمان زیارت ناحیه میخونن، بنا به فرمایش خودشون تو زیارت ناحیه روزی 2 بار گریه میکنن، که شاید بشه برداشت کرد روزی 2 بار این زیارت رو میخونن صبح و غروب. اگر اینطور باشه یعنی امام زمان روزی 2 بار دارن سلام میدن به این شهدای کربلا با اسم، در حالی که ما اکثر این شهدای کربلا اصلا نمیشناسیم. ما چندین شهید ذبیح تو روز عاشورا داریم که ذبحشون کردن، یکیش نافع ابن هلال بود که عرض میکنم و شب عاشورا هم نکاتی در موردشون عرض کردم. عمرو ابن جناده شهید 11 ساله بود که سر از تنش جدا کردن برای مادرش فرستادن. ما فقط وهب رو میشناسیم بین این شهدای معروف. 3 تا شهید رو سرشون رو انداختن برای مادرانش، یکی وهب بود، یکی عمرو ابن جناده بود، یکی خلف ابن مسلم بود. خلف ابن مسلم پسر مسلم ابن اوسجه بود. هر 3 این مادرها سر رو برگردوندن، گفتن چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیره. بعد چه شهدای بزرگواری، چه اتفاقات عجیبی که شب عاشورا بنده عرض کردم. مادر این عمرو ابن جناده که در کربلا بود به نام بحریه، با سر پسرش حمله کرد به لشکر دشمن، با سر پسرش 2 نفر رو کشت. ببینید چه قضایای عجیبیه، این همه مجلس روزه، این همه عزاداری، این همه سلام به اصحاب امام حسین، این همه زیارت کربلا، مزار شهدای کربلا، هیچ حرفی از این عظمت این شهدا نیست، نه اون شهید نوجوان، نه این مادر بزرگوار، نه پدر بزرگوارش. حالا وهب پدرش در کربلا نبود، ولی این 2 بزرگوار هم عمرو ابن جناده هم خلف ابن مسلم هم فرزند شهید بودن که بعد پدر شهید شدن و هم خودشون ذبح شدن و سرشون رو برای مادرشون فرستادن. اینا عظمت‌های عجیبیست. اگه ما یک دونه از اینا رو توی شرق و غرب داشتیم تا حالا، هزاران رمان، هزاران سریال، چیزایی که ندارن و برای خودشون میسازن، داستان سرایی میکنن، قهرمان سازی میکنن، شخصیت های تخیلی جمعه میسازن، مثلا نیست اینا توی تاریخ اینها. بعد ما همچین شخصیت هایی رو داریم گمن، که این کنار دست امام حسین و شهدای روز عاشوران دیگه، هر مسلمانی عاشورا رو میدونه، شهدای کربلا رو اجمالا میشناسه. حیف این شهداست. لذا ما این دهه اول محرم رو شروع کردیم، اختصاص دادیم به یاد این شهدا. تو فضای مجازی هم واکنش هایی که دیدیم به لطف خدا واکنش های خیلی خوبی بود، فضای وسیع بحثا داره شنیده میشه. یعنی ما غرضمون این نیست که مثلا این بحثا بخواد جزای ما این باشه که مثلا اینا شنیده بشه یا مثلا مدح و ثنا اینا. اونی که مد نظره اینه که این شهدای کربلا نامشون حضورشون باشه، دلهای ما اتصال برقرار کنه. خود بنده واقعا امسال احساس میکنم به برکت این یاد این شهدا اصلا یه دریافت دیگری نسبت به عاشورا و یه ارتباط دیگری دارم با این شهدای کربلا. اصلا مرور میکنم اسم این شهدای بزرگوار رو، یاد این شهدای بزرگوار رو، بالاخره شهید دیگه همه شما بهتر میدونید دیگه، شهید چه جایگاهی داره، چه مقامی داره، چه حضوری داره، چقدر زنده است. اونم هم همچین شهدایی در رأس شهدای عالم و انقدر قریبن و شهدایی هن که امام حسین در شهادت اینها گریه کرد، شهدایی هن که امام زمان به اینها میگن به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شما. امام زمان به شهدای کربلا میفهمن اصلا کدوم شهید شما سراغ دارین که بشه محکم گفت امام زمان این تعبیر براش به کار بردن به ابی انت و امی؟ در مورد کدوم شهید مدافع حرم میشه اینو گفت؟ در مورد کدوم شهید دفاع مقدس اینو میشه گفت؟ ما شهید حاج قاسم سلیمانی خیلی دوست داریم، احتمال میدیم شاید در تشییع پیکر رو امام زمان حضور پیدا کرده باشند، چون رهبر انقلاب اونجور گریه کردن، رهبر انقلاب در نماز پیکر اونطور گریه کردن، حاج قاسم یه جایگاه ویژه‌ای برام داره. بابا شهید کربلا شهیدی که امام زمان به اون میگه جانم پدر و مادرم به فدای تو، میشود حاج قاسم سلیمانی با شهدای کربلا مقایسه کرد؟ هاشا و کلا، هاشا و کلا. ریزخار خانه شهدای کربلاست. این شهدای کربلا استثنائی هن، غیر قابل مقایسه هن، بی نظیر هن و غریب هن، غریب هن. دهه اول رو شروع کردیم، لطف خدا بود این دهه به مدد شهید بزرگوار آقا رضا اسماعیلی عزیزم و مادر بزرگوارش که خدا انشاءالله طول عمر با عزت به ایشون بده، این مجلس برگزار شده سر سفره شهید دیگه. واقعا آدم چی میخواد دیگه؟ یه شهید بانی شده بشینیم از شهدای کربلا با هم بگیم. دهه سوم هم انشاءالله این جلسه ادامه داره و فقط یه آغازیست برای این مطلب. میدونم که تو این سه دهه بحث به سرانجام نمیرسه، حالا اگر تو ماه سفر فرصتی بود، محرم های سالهای بعد فرصتی بود، این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد و یاد این شهدا رو گرامی خواهیم داشت و زمینه های خوبی شکل گرفته، انشالله کم کم داستان هایی نوشته بشه، رمان هایی نوشته بشه و این داستان موضوع ها پرورش پیدا بکنه. مثلا دسته همین مادران شهدا تو کربلا، همین دو سه نفری که هستن، یه داستانی پیرامون اینها، سریالی، فیلمی، به هر حال به لطف خدا زیادن در دایره مخاطبین، دوستانی که اهل فنن، از نویسنده و کارگردان و تهیه کننده و از مسئولین رده بالای صدا و سیما توی مخاطبین این بحث ها هستند و تا مجموعه ها و ارگان های مختلفی که تو بحث ها دیده میشه، تا نویسنده ها و داستان نویس ها رو عرض کنم که شاعران و انشاءالله همه خلاقیت ها و هنرهاشون رو به کار بگیرن، بتونیم یه کار درخوری انشاءالله برای شهدای کربلا انجام بدیم. واقعا بنده احساس میکنم ما نسبت به شهدای کربلا کم گذاشتیم، کوتاهی کردیم، باید یه کار جدی برای این شهدای بزرگوار صورت بگیره. یک دونه خیابون، ما فقط یه دونه میدون هور داریم تو تهران که اونم مال زمان شاهه. داریم مشهد هم داریم؟ آها همین بلوار هور. آها یه دونه میدون هور داریم، یه دونه بلوار هور که همین پشت داریم. از شهدای کربلا ما نداریم دیگه چیزی. اگر هم باشه دو سه تایی رو بشناسیم. ما حالا امروز اگه فرصت بشه عرض می‌کنم، ما شهید ایرانی داریم در کربلا. در مورد 15 نفرشون احتمال جدی است که ایرانی باشن، یکیشون قطعا ایرانیه. و امام حسین علیه السلام یه شهید معمولی هم نبود که فقط کشته شده باشه، چون بسیار از این شهدا فقط در حد یه اعلام عمومی از اینها هست که مثلا اینا توی حمله کشته شدن، ما اطلاع بیشتری از اینها نداریم. این شهیدی بود که شهید اسلم که واضح ترکی یا اسلم نام ایشونه، امام حسین علیه السلام صورت گذاشتن رو صورتش، گفتن کاری که با علی اکبر کرد با اون کرد. شهید ایرانی رو، رجزی که برای عمر سعد خون، رجز فوق‌العاده‌ای بود. حالا بنده باز به مناسبت اینکه خیلی از دوستان نبودن دارم اینو عرض می‌کنم، برای دوستانی که بحث رو به صورت مجازی پیگیری کردن ممکنه بعضیش تکراری باشه، به هر حال چون تو فضای حضوریمون خیلی از عزیزان این دهه اضافه شدن، این نکته رو حالا عرض می‌کنم، قبلا نگفتم. عمر سعد قبل از اینکه واقعه عاشورا بشه فرماندار کجا بود دوستان؟ اینستاگرام، فرماندار اینستاگرام. عرض کنم خدمت شما که فرماندار همون منطقه طالقان اون سمتا بود، حالا اسم دقیقش هم تو ذهنم نیست، حاکم اون منطقه بود و اون ولایت اون منطقه، همین منطقه طالقان و قزوین و مناطق پیرامونش با عمر سعد بود. و جالب هم هست که روز عاشورا چند تا درخت معروف ما داریم تو همون منطقه که اینها خون گریه کردن و هر سال هم خون گریه میکنن، درخت های شناخته شده هم هستن که منطقه تحت ولایت عمر سعد بود. یه چیز جالبی تو اینه. و این شهید اسلم که شهید ایرانیه، حتی به نام اسلم ترکی میگن، ترکیش هم ترکی همین منطقه قزوین و اون طرف ها بود. و ایشون وقتی رفت تو میدان رجز بخونه متلک انداخت به عمر سعد، گفت من اومدم جونم رو فدا کنم، من به هوس گندم جایی و حکومت جایی نیومدم، چون من همون منطقه بود که تحت حکومت عمر سعد بود. اینا چیزای جالب و عجیبه در شهدای کربلاست و شهدایی که یقین داشتن کشته میشن. یعنی ما در طول تاریخ اسلام و شاید در طول تاریخ انبیا و اولیا شهدایی نداشتیم که براشون شهادتشون قطعی باشه، با علم و قطع کامل به شهادت وارد میدان بشن. هیچ جا نداشتیم. هر کیم که میره، هر چقدر اوضاع بغرنج باشه، همین منطقه بوکمال و جاهای دیگه ای که آزاد شد، اون منطقه که شهید سلیمانی با هلیکوپتر رفته بود، کجا بود که رفته بود محاصره شکسته بودن با ابو مهدی، نوبل الزهرا، که شهید ابو مهدی فرموده بود که ما تا حد زیادی خاطر اون جمع بود که بر نمیگردیم. بعضی دوستان حاج قاسم مسخره کرده بودن ایشون رو وقتی که برگشته بود، یکیشون به حاج قاسم گفته بود که قاسم تو واقعا بی توفیقی، من مطمئن شدم تو شهید نمیشی. تو که از اینجا برگشتی من فهمیدم تو شهید نمیشی. که اگر شهادت داشتی از اینجا نه برمیگشتی. تو اصلا شهادت فکر شهادت رو از ذهنت بیرون. که حاج قاسم البته جواب داد. اینو با یک واسطه دارم عرض میکنم. یکی از دوستان معتبر که همه میشناسید ایشون تعریف کرد. که حاج قاسم گفته بود یه چیزی میگم راضی نیستم جای نقل بکنم. چون این همچین متلکی انداخته بود. گفته بود که من شهادتم رو به خودم واگذار کردم، زمانش و مکانش رو به خودم سپردن که انتخاب بکنم. لذا اون شب دیگه وقتی دست به قلم شد و خدای من رو پاکیزه بپذیر دیگه رفت. تا قبلش همچین چیزی نخواسته بود و ننوشته بود. خلاصه هر چقدر شرایط بغرنج باشه یه احتمال در آمدنی از معرکه هست، با اینکه این دور تا دور محاصره بوده، با هلیکوپتر میرن، شبونه میرن با چراغ خاموش، هلیکوپتر پرواز میکنه با چراغ خاموش میره میشینه که داعشی ها متوجه نشن. دیگه حالا ارتفاع داشته دیگه. عرض کنم خدمت شما که وقتی که میره اصلا تعجب میکنن اون کسانی که تو محاصره بودن، باورشون نمیشه که قاسم سلیمانی اومد و میره به اینا انرژی و انگیزه میده و بعدن هم مهمات میرسونه. هر چقدر هم شرایط بغرنج باشه باز یه احتمالی هست. شهدای کربلا از بیرون از منطقه وقتی حضرت سخنرانی که خبر مسلمو دادن، حضرت فرمودن هر کی آماده از خونش ریخته بشه بیاد، من کان بازلن فینا مهجته، هر کی خونشو آماده کرده ریخته بشه، هر کی گردن میذاره وسط بیاد. که همه باشن رفتن، در منطقه زباله بود دیگه، گفتن قریب 500 نفر رفتن. اینا دیگه که اینا آدم های بدی هم نبودن ها، اینا اومده بودن به حکومت اسلامی کمک کنن، کار دفتری اداری چیزی، بالاخره شما امام حسینی چای ریز میخوای، مسجد بنا میخوای، عمله میخوای، ما هستیم بالاخره. ولی کشته شدن شوخی نیست، من مطمئنم که منو میکشن. یه وقت آدم میگه آقا میرم میجنگیم، حالا معلوم نیست، اون باز حالا آدم وارد میشه، مطمئنم که میرم بر نمیگردم 100%. خیلی مردونگی میخواد. این 7 نفری که در عزیب الحجانات به امام حسین ملحق شدن، که یکیشون عرض کردم این چند نفری که اسم آوردیم و باید بیشتر درمونش صحبت بکنیم، یکیشون جناب نافع ابن هلال بود که شب عاشورای کمی نموده ایشون صحبت کردیم. عرض کردم ایشون تیراندازی کرد و تیرهایی رو به نام خودش نوشته و مسموم کرده بود و مینداخت، گفتن 70 نفر رو کشت از لشکر دشمن، حالا یا با تیر یا با شمشیر. و بعد از این تیراندازی خودش وارد میدان شد، باز وقتی وارد میدان شد در جنگ تن به تن 13 نفر رو کشت، بعد زخمی شد، دستگیرش کردن، دست و بازوهاش شکسته شده بود، دستاش قدرت حرکت نداشت. عمر صد به ایشون گفتش که چرا این کارو کردی؟ چرا خودتو به کشتن دادی؟ ایشون بازوهاش شکسته بود، خونم رو محاسنش جاری بود. جواب داد به عمر صد، گفت 12 تا، حالا اینجا البته گفتن که 13 تن توسط او کشته شد، شاید زخمی شده بعدن کشته شده، اونی که خودش فهمیده بود از اینکه کشته 12 نفر بود. به عمر صد گفت من 12 تا از یاراتو کشتم، یه تعدادشون هم زخمی کردم، بابت این کار خودم رو سرزنش نمی کنم، اگه بازوام جون داشت بازم ادامه می دادم یاران تو رو می کشتم. که اینجا دستور داد سر از تنش جدا کنن و شمر گفت خودت این کار رو کن. عمر صد گفت نه، خودت آوردی، خودت هم سرش رو جدا کن، که این شهید بزرگوار این افتخار رو داشت، به دست شمر ذبح شد. و توصیف کردن کیفیت شهادت ایشون رو که الان نکاتی در مورد ایشون هست عرض می‌کنم. سنش حدود 45 سال بود، از یاران امیرالمومنین بود جناب نافع ابن هلال، در جنگ جمل، صفین، نهروان حضور داشت. امام زمان هم در زیارت ناحیه به ایشون سلام دادن، السلام علی نافع ابن هلال ابن نافع بجلی المرادی. عرض کردن بعضی جا تعبیر بجلی داره، بعضی جا تعبیر جملی داره ایشون رو. و رجزی که در میدان میخون این بود، انا علا دین علی ابن هلال الجملی، اینجا تعبیر جملی داره، تو زیارت ناحیه بجلی داره، من بر دین علی هستم. خب شما میدونید اونجا تو اون میدان نام امیرالمومنین آوردن شوخی نبود، اینا گفتن بغضن لعبیک، محور جنگ بر اساس اسم امیرالمومنین بود، بر اساس بغض امیرالمومنین بود. رسما اینا برگشتن گفتن، تو برخی از این گفتگوها هست که حالا به بعضیش انشالله برسیم عرض میکنم، که اینها وقتی خودشون رو به عنوان شیعه معرفی میکردن تو میدان، از لشکر دشمن هم تعدادی بودن داد میزنن، میگفتن که ما هم شیعه عثمانی، افتخار میکردن اینکه عثمانی مذهبن، زهد یکی از همینا بود، عثمانی مذهب بود، اینا شیعیان عثمان بودن، مشتاقان عثمان بودن، عاشقان عثمان بودن. و قضیه بستن آب امام حسین علیه السلام اصلا با انگیزه انتقام از نحوه قتل عثمان بود، چون عثمان رو آب رو به روش بسته بودن و اینا فکر میکردن که امیرالمومنین بسته داره، که امیرالمومنین آب رسونده بود به عثمان، توسط امام حسن و امام حسین آب رسونده بود، اینا آب بستن که انتقام قتل عثمان رو از اینا بگیرن، او چون بلب تشنه کشته شد اینا بلب تشنه میکشن. اونجا تو اون میدان نام امیرالمومنین آوردن، انا علی دین علی، من بر دین علی هستم، ابن هلال الجملی، فرزند هلالم و جملیم، اضربکم بمنسلی تحت اجاج القسطلی. که اینجور رجز بخون، من با همه توان اومدم تو میدون با شما بجنگم. برخی گفتن ایشون با مسلم ابن اوسجه رفت به میدان و ایشون از جوانی تو میدان بود، قاری قرآن بود، کاتب حدیث بود و 25 سال بود که تو تمام جنگ ها شرکت داشت، 25 سال از 20 سالگی و جنگ های کنار امیرالمومنین، بعد امام حسن که البته منجر به صلح شد و بعد هم امام حسین علیه السلام. و ایشون خطیب بود، سخنور بود. اون روزی که امام حسین نماز ظهر رو خوندن، که عرض کردم قبلا خوندن و خطبه خوندن، که بعد اصحاب تعدادشون پاشدن و اعلام بیعت کردن به امام حسین، نافع جز اون افرادی بود که از امام حسین اجازه گرفت و بعد از خطبه امام حسین علیه السلام اعلام بیعت کرد، گفتش که فرزند عزیز رسول الله، شما میدونی که جد شما رسول الله هر چقدر هم که حق و حقیقت رو گفت، بازم یه تعدادی حق و حقیقت رو نپذیرفتن، همه مطیع او نشدن و یه تعدادی بودن که محبت رسول الله به دلشون راه پیدا نکرد، خیلی ها بودن که درو بودن، منافق بودن، با پیغمبر پیمان بستن، وعده یاری دادن ولی بعدن زیرش زدن، از شهد شیرین‌تر حرف می‌زدن ولی از حنظل تلختر عمل می‌کردن، حقیقت رو جوری تفسیر می‌کردن که دنیاشون تأمین بشه و این زندگی چند روزه‌شون به خطر نیفته. پیغمبر رفت از دست این مردم خلاص شد، پدرت امیرالمومنین گرفتار همین ها بود. ببینید چه خطبه قرا، چه معرفتی تو این خطبه است، خیلی حرفا تو این، شناخت اینها چقدر با بصیرت وارد میدان شده، با شناخت میدونه کجای کاره، میفهمه چی به چیه. گفت امیرالمومنین پدر شما هم شکلی بود، مردم با ایشون پیمان بستن، عهد بستن در جمل و صفین و نهروان، با ناکسین و قاستین و مارقین جنگیدن، یه دی رفتن به خلوت، یه دم همه عمر با علی دشمنی کردن، علی علیه السلام هم رفت به رحمت و رضوان الهی پیوست، امروز هم تو مثل پیامبری و همون علی و همون امام حسن در تو جلوه‌گره، هر کی امروز پیمان بشکنه انگیزش عوض بشه، همدل تو نباشه، همراه تو نباشه، فقط به خودش خیانت کرده و فقط هم خودش ضرر کرده، خدا از همه بی نیازه، الان شما پاشو راه رو انتخاب کن، رهبری کن، هر طرف هم که میخوای ما رو ببن. این تفاوت نافع بود با ترما. ترما گو اینجایی که میگم بیا، نافع گو هر جا میگی میاییم، شما پاشو بگو کجا بیاییم. این تفاوته و میبینه این او به کجا میرسه، این به کجا میرسه، اون شهید بزرگوار نافع که آدم دیشون باید بیشتر عرض بکنه. میخوای برو سمت مشرق، میخوای برو سمت مغرب، والله قسم ما هر چی که تقدیرمون باشه ازش ترس نداره، ترس به دل ما راه نداره، از ملاقات خدا هم پرهیز و گریزی نداریم، نیت ما، بصیرت ما، درون و بیرون ما اینه که همون جمله که اون شب هم این تیکش رو عرض کردم، همه انگیزه و همت و قصد قلبی ما اینه، هر کی که تو باش دوستی ما باش دوستی، هر کی تو باش دشمنی ما باش دشمنی. و این خطبه بالاخره اثر فوق‌العاده‌ای داشت، هم در سپاه امام حسین هم در سپاه هر، لشکری که روبروی امام حسین ایستاده بود. و تو کربلا هم 62 تا خیمه داشتیم ما در خیمگاه ابو عبدالله، خیمه نافع فاصله زیادی نداشت با خیمه بنی هاشم، ایشون با همسرش توی خیمه بود، با همسر اومده بود کربلا، همسرش هم جوان بود و گفتن که عرض کردم شب عاشورا ایشون محافظ خیمه اصحاب بود شب عاشورا، حضرت عباس محافظ خیمه بنی هاشم بود شب عاشورا، ایشون محافظ خیمه اصحاب بود. شب هفتم اینا رو داشته باشید، نکات مهم است همونه، این شهید بزرگوار مطالب مفیدی به ما میده. شب هفتم که آب رو بستن به روی لشکر ابو عبدالله، امام حسین علیه السلام به حضرت عباس و حضرت علی اکبر دستور دادن با 30 تا از یارانشون برن آب بیارن از فرات با فرماندهی از علی اکبر و از عباس، و اینها رفتن. البته گفتن که فکر میکنم اونی که تو ذهنمه 10 نفر سوار بودن، 20 نفر پیاده بودن، اینطور تو ذهنم. و وقتی که نافع رفت به آب رسید، ببینید اینا عظمت شهدای کربلاست که اصلا گفته نشد، شنیده نشد، ما فقط در مورد حضرت عباس شنیدیم که آب نخورد، جناب نافع شب هفتم به آب رسید، وقتی به آب رسید نگهبان فرات از لشکر عمر سعد عمرو بن حجاج بود. وقتی که نافع اومد آب برداره، خب مشخصه اینا متفرق اومده بودن قاعدتا، همه با هم یک جا نرفته بودن، پخش و پلا رفته بودن، هر کسی به آب بزنه چقدر کنه آب برداره. نافع به آب رسید، عمرو بن حجاج راهش رو گرفت، گفتش شما؟ گفت من نافع بن هلالم، پسر عموی تو و یار حسین. گفت برای چی اومدی؟ گفت اومدم آب بخورم. گفت نوش جونت، هر چقدر میخوای بخور. نافع برگشت گفتش که من چطور آب بخورم وقتی که پسر پیغمبر تشنه است، اهل بیت پیغمبر تشنه. اینجا نافع یارانش رو صدا زد که بیان وارد فرات بشن، وارد جنگ شدن. با اینکه او با آب خوردن خود نافع مشکل نداشت، اگه خودش آب بخور برمیگشت کاری باش نداشت، آب بردن بر امام حسین و آب نخورد جناب نافع، این شهید بزرگه بود. جنگ در گرفت و رزم نمایانی کرد جناب نافع در حاشیه فرات و این کسانی که راه رو بسته بودن، یعنی آب رو بسته بودن، اینا فرار کردن. نافع با این اصحاب رفتند و چند تا مشک آب برداشتن و به خیمه ها رسوندن. دستور امام حسین علیه السلام عملی کردن، شب هفتم محرم آب رسوندن به خیمه ها. و شب عاشورا که شد، نافع داشت قدم میزد، اینو شب عاشورا عرض کردم، صدای قرآن میومد و شبهی رو دید که بعد شمشیر کشید و نزدیک شد. گفتش که شما کی هستید؟ حضرت فرمودن من ابو عبدالله الحسینم. گفت آقا اینجا چی کار میکنید؟ و که اون قضیه رو عرض کردم شب عاشورا، که حضرت فرمودن خارهای بیابان رو دارم جمع میکنم. و حضرت بهش جایی رو نشون دادن، گفتن از اونجا فرار کن، نقطه کوره ازش استفاده کن، دشمن نمیبینتت، برو. حضرت فرمودن قطعا اگر بمونی فردا کشته میشه. نافع برگشت گفتش که ابن رسول الله، من چطور برم؟ برم بدون تو زندگی کنم؟ زندگی بدون تو جهنمه. بعد گفتش که من یک تنه با هزار نفر می جنگم، شمشیرم با هزار شمشیر درگیر میشه، اسبم با هزار اسب، والله قسم از تو جدا نمیشم مگر اینکه روبروی تو باشم، روبروی دشمنای تو بیستم، کشته بشم. اگرم شمشیرم بشکنه، اون موقع با شجاعت و دلاوری بیشتری برات می جنگم. سنگ‌های صحرا رو برمی‌دارم، دشمنت رو سنگ بارون می‌کنه. ببینید نه، دیگه از این عبارات لطیف‌تر و قشنگ‌تر میشه آدم ابراز عشق بکنه، ابراز وفاداری بکنه. و تیراندازی رو هم از امیرالمومنین یاد گرفته بود جناب نافع، شاگرد تیراندازی امیرالمومنین بود. و دیگه حالا مطالبی که عرض کردم، شب عاشورا از زینب کبری نگرانی حضرت رو دید و اومد به اصحاب خبر داد و اینا اومدن دوباره مجدد اعلام بیعت کردن که شب عاشورا مفصل عرض کردم. ظهر عاشورا وقتی میخواست میدان بره، همسر جوانش اومد ایستاد و گریه میکرد. امام حسین علیه السلام دیدن که این زن طاقت جدا شدن انگار نداره، اذیته از اینکه از این شوهر جدا بشه. حضرت صداش زدن، نافع رو، گفتن بیا. فرمودن همسر تو جوانه، نگرانه، نذار توی این جوانی بی سرپرست بشه، از این بیابون برو، دست همسرت هم بگیر، دوتایی با هم برید زندگی کن. نه همش محک هم هست دیگه، این علاقه ها به کدوم طرف میچربه؟ نفس اینجا سری توجیه درست میکنه، خدا آقا فرمودن برو دیگه، دیگه چی میخوای؟ یکم اگه دو دل باشه که ای آقا من تو حالا بود تو ذهنم دیگه، حالا شما میفهمه پس برم دیگه. خب هیچی دیگه. نافع برگشت گفت یبن رسول الله، خیلی این عبارات زیباست، اگه من روز سختی و رنج رهات کنم برم برا خودم خوش باشم، جواب جد رسول الله رو چی بدم؟ ببینید چه عشقیه، چه معرفتی، چه وابستگیه. این وقتی میخواست تیر بندازه این ابیات رو میخوند: ارمی بها معلمتن افواقها، تیرهایی میندازم که اسم داره، بالاش اسم خودشو نوشته بود، مسمومتن تجری علا اخفاقها، مسموم کردم این تیرها رو، پرت میکنم توی گلوی اینها، این لشکر دشمن رو هدف میگیرم. لأملأن الارض من اطلاقها، با این تیر انداختنم زمین رو پر میکنم. حالا کلا 70 تا تیر داشت، اونجا 10,000 تا تیر انداز تو لشکر دشمن بود، یه تیر انداز با 70 تا تیر این عظمت وجودی اون رو میرسونه. فالنفس لا ينفعها اشفاقها، میگه که دلسوزی برای نفس فایده نداره چون آخرش کشته میشه، پس نباید کم بذارم، من که قرار کشته بشم امروز نباید کم بذارم. اول منایا حسرت انساقها، مرگ داره سمت من میاد، آستینا رو داده بالا. لم یثنها الا الذی قد ساقها، و هیچ کسم مرگ رو نمیتونه کنار بزنه مگر کسی که مرگ تو دستشه، یعنی خدا، یعنی من دیگه خودم در کام مرگ میبینم، با این تفکر اومدم جلو، دارم هر چی دارم میخوام توی لحظات آخرم بذارم تو میتون. و تیرها رو یکی یکی انداخت، رفت تو میدان. این رجز رو هم بهشون نسبت دادن تو میدان، خون گفت انال قلام الیمنی البجلی، یمنی هم بوده دیگه ایشون، من غلام یمنی بجلی هستم، یعنی جوانه، غلام من جوانه. دینی علا دین حسین و علی، اعتقاداتم اعتقادات حسین و علی. ان اقتل الیوم فهذا عملی، چقدر عبارات زیباست، یکاش اینا شعار بشه بین ما، ان اقتل الیوم فهذا عملی، اگه امروز کشته بشم که آرزوم کشته شدنه، عشقم شهادت، آرزوم شهادت. فداکر رأی و علاقی عملی، این اندیشه منه، میرم نتیجه اعمالم ملاقات میکنم. و رفت و قیس جز سواران مشهور سپاه عمر سعد بود، اومد جلو یه ضربه زد، زد به گردن نافذ، زد تو گردن این قیس، سرشو پرت کرد. همچین رزمنده کاربلدی بود، محاصرش کردن، بازوهاشو شکستن و اون قضیه که عرض کردم اینطور شد و شمر خنجر کشید و اومد سر از تنشون جدا کنه. جناب نافع بهش فرمود بی حیا، اگه مسلمون بودی سختت می اومد که خدا رو در حالی ملاقات کنی که خون من و امثال من گردنت باشه، یعنی مسلمون نیستی که اینجور راحت داری ما رو میکشی، و من خدا رو شکر میکنم که مرگ منو به دست پسترین و شرترین خلائقش قرار داد، یک ذره ترس و دلهوره و هیچ تو وجودش نیست. و شمر این خنجر رو که فرو کرد به گلوی جناب نافع، ایشون صدا زد انا لله و انا الیه راجعون و سر از تنش جدا کردند و این بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این یکی از اون 7 نفری بود، البته تر ماه رو عرض کردیم، یک نفر که اونجا دمونه، بقیه شون هم یه اشاره اجمالی فعلا کردیم، این یک نفر رو مفصل ترش رو عرض کردیم تا انشالله فردا بقیه این عزیزان رو یه مروری بهشون داشته باشیم و در موردشون نکاتی رو عرض رو کنیم. روز شهادت امام سجاد علیه السلام و این شهدای کربلا با همه این عظمت، مظلومیتشون واقعا مظلومیت حزن برانگیزیه. ببینید هر کدومشون رو چطور شهید کردن. در رأس این شهدا ابو عبدالله حسین علیه السلام، بعد شما ببینید این شهدا چطور عاشق و دل داده بودن و سر از پا نمی شناختن برای اینکه جونشون رو فدای امام حسین کنن. این نکته اگر ما توی روزه امام سجاد علیه السلام بهش توجه کنیم واقعا میریزه ما رو به هم. این تیکه از روزه در واقع شما ببینید این شهدای کربلا بعضی هاشون ما قبلا خوندیم با هم گفتیم مثل ابوالهتوف اینها جز خوارج بودن و قبلا لشکر مقابل امیرالمومنین بودن. زهره عاشورا تو بودی قتلگاه لحظات آخر رو که دیدن به امام حسین ملحق شدن. وضعیت مظلومیت امام حسین علیه السلام این صحنه جوری بود که بعضی از اینایی که جز خوارج بودن تحمل نکردن مظلومیت امام حسین. این شهدای کربلا با جون و دل اومدن مایه گذاشته. اون مظلومیت ابو عبدالله، اون تنهایی و قربت ابو عبدالله شما خودتون رو تصور کنید یک ذره جای امام سجاد علیه السلام که شما در خیمه باشید، ابو عبدالله در میدان باشه تک و تنها با این مظلومیت و نتونید کمک کنید. به خدا خیلی سنگینه. در کربلا باشی از لشکر دشمن خوارج پاشن بیان اینجا نصرت کنن و شهید شن، تو نزدیکترین کس به ابو عبدالله باشی، جان او باشی، نفس او باشی، همه وجودت عشق به او باشی، ریز و درشت از بچه 10 ساله و 11 ساله سر از تنشون جدا بشه در عشق ابو عبدالله، تو در خیمه باشی. از وقتی امام حسین علیه السلام آمدن به با امام سجاد خداحافظی کنن، همین که ابو عبدالله فرمودن پسرم برای خداحافظی آمدم، گفتن امام سجاد علیه السلام از حال رفت. پرسید که پدر جان مگه چی شده که نوبت به میدان رفتن شما رسیده؟ حضرت فرمودن عزیزم همینقدر بهت بگم، غیر از من و تو مردی در این کاروان نیست. که اونجا اول چیزی که امام سجاد پرسیدن این بود، طبق نقل سید در لحوف. خیلی عجیبه، خیلی خیلی مسائل با این روزه ها فهمیده میشه، خیلی چیزا فهمیده میشه. مختل میگه امام سجاد علیه السلام تا شنید پدرش تنها شده در کربلا فرمود یا ابتا این امی العباس، مگه امو عباس نیست؟ فرمود رحم الله امک، خدا امو تو رحمت کنه به شهادت رسه. بیتاب شده امام سجاد. تعبیر مقتل اینه، میگه عصایی داشت فدای مظلومیتش بشم زین العابدین، ارواح ما فدای شما امام سجاد. آقا جان میگه با همون حال بیماری امام سجاد بیماری شدیدی بود، مبتون بودن، روی شکم کف خیمه خوابیده بود، به خودش میپیچید، قدرت ایستادن نداشت، اصلا نمیتونست از جا بلند شه. میگه تا این رو شنید امام سجاد عصایی داشت، عصا رو گذاشت با همه رمق و جان بهش تکیه داد که بلند شه. ابو عبدالله فرمود پسرم چه میکنی؟ عرض کرد بابا جان طاقت و قربت تو رو ندارم، میخوام هر جور شده خودم به میدان. فرمود نه عزیزم، جهاد از تو برداشته شده، این لشکر به تو سپرده شده، این زنها، این یتیمان، بعد از من تو همه کار اینایی. وصیت هایی کرد که مفصل بود، دعایی کرد اونجا، دعایی تعلیم امام سجاد کرد، انگشتر رو به امام سجاد سپرد، امامت رو به او منتقل کرد. خیلی سخت بود برای امام سجاد علیه السلام. از لشکر دشمن حلم ناصر رو شنیدن آمدن، نوه رسول الله تو خیمه باشه، با لب تشنه در گودی قتلگاه اینطور پدر رو به شهادت برسونن. من باشم عرض کردم اینو ظهر عاشورا برای رفقا. امام زمان در زیارت ناحیه عرض میکنم من قرنها فاصله بین من و تو افتاد، از تو دور شدم، نبودم، اخرتن دهور، نسلها و قرنها بین من و تو فاصله افتاد، اگر بودم جانم رو فدات میکردم در کربلا، بدنم رو سپر میکردم برات در کربلا. بعد امام زمان تو زیارت ناحیه عرض میکنن حالا که جا ماندم از این فیض، میخوام انقدر گریه کنم که از قصه بمیرم که چرا من نسلها و قرنها فاصله بین من و تو افتاد، نتونستم کربلا باشم کمکت کنم. امام با امام چه فرقی میکنه؟ امام زمان با امام سجاد چه فرقی میکنه؟ امام زمان میفرماید نسلها فاصله افتاد، نبودم کمک کنم، میخوام از قصه بمیرم. امام سجاد چی میگن؟ که تو خیمه بودم، سر رو به نیزه زدم، من تو خیمه بودم. لذا امام زمان میفرماید میخوام انقدر گریه کنم که بمیرم، ولی امام سجاد انقدر گریه کرد که از دنیا رفت. تمام این 40 سال رو خوراکش گریه بود. امام زمان میفهمن نبودم که کمک کنم، نبودم که ببینم. امام سجاد بود و دید، خیمه سوخته رو دید، سر به نیزه رو دید، منزل به منزل دختران رسول الله رو بی‌مهاجر دید. فدای مظلومیت شما آقا جان، فدای غربت شما. فرمود یادم نمیره اون صحنه ای که این دختران فاطمه رو، تعبیر از امام سجاد مقاتل نقل کردن، میفرماید که فراموش نمی کنم که با کعبنه ایستاده بودن بالای سر ما و زل زده بودن به ما، هر وقت عشق تو چشمای ما جمع می شد کعبنه رو تو تن ما فرو می کردن که ما گریه نکنیم، که صدای گریه از کسی در نیاد، عشق کسی جاری نشه. فدای مظلومیت شما بشم آقا جان، چی به دل شما وارد شد؟ چی کشید؟ ولی فرمود از همه جا سخته اشام. همونجور که امام زمان فرمود اون روزه طبق نقل، طبق چیزی که پرسیدن از ایشون، امام با امام فرق نمی کنه، کلهم نورون واحد. گفتن یا صاحب از زمان، کدوم مصیبته که شما فرمودید من خون گریه می کنم برای کدوم مصیبته؟ یکی یکی اشاره کردن، علی اصغر، علی اکبر، عباس. حضرت فرمود نه. گفتن آقا کدوم مصیبته؟ فرمود اسارت عمر زینب. امام زمان برای اسارت عمش زینب خون گریه می کنه. امام سجاد چی باید بفرماید؟ که جلوی چشمش دستم رو بستم، سوار بر شتر بی جواز کردم، ای کاش همین بود. طبیعی که سکینه به کار بر کنار بدن بابا، یا ابتا انظر الی امتی المظلومه. عرض کردم قبلا معمولا ما اینو غلط ترجمه میکنیم، ما معمولا میگیم اینجور ترجمه میکنیم، میگیم بابا جان نگاه کن عمه رو دارن میزنن. نه این رو نگفت. عرض کرد بابا جان به عمه کتک خورده من نگاه کن. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.